ما تو کشورمون تنها کاری که انجام میدیم برنامه کودک روشن میکنیم، حالا به صرف این که مناسب هست میگذاریم بچه رو و میریم. این چیزی نیست که با نهایتش خروجی مثبتی از اون بگیریم. پس یک، زمان استفاده فرزندان رو مدیریت کنیم. دو، محتوا رو بر فرض این که اصلا این رسانه داره محتوای درستی تولید میکنه، آیا برای بچه 3 ساله من این فیلم خشن واقعا نیاز هست؟ واقعا آسیب زنی تکانه های روحی ایجاد نمی کنه؟ اونو خشن نمی کنه؟ پرخاشگر نمی کنه؟ الان والدین چه چیزهایی به شدت شاکی و آسی هستن؟ اینکه فرزند 3 ساله من دوست داره موهاش رو قیچی کنه، دوست داره موهاش از ژل های پدر مادر استفاده کنه، میگه من هرگز این رو انجام ندادم، اون از کجا آموخته؟ خب وقتی فرزند 3 ساله شما برنامه بچه 9 ساله رو میبینه یا برنامه رو میبینی که در حوزه بزرگ سالان هست، مطمئنن از الگوی پوشش اونها داره میاموزه. پس این که ما میگیم فرزند من شبیه هم نسل ها و هم عصرهای خودش نمیپوشه، این از کجا داره میاد؟ از اینجا. یه بحث دیگه هم که یه مقداری تو این حوزه کنترل رو هم جدی بگیریم و به کشورهای دیگر نگاه کنیم. هیچ جای دنیا به این صورت نیست که بچه های زیر 18 سال انقدر به رسانه های اجتماعی، گوشی هایی که دست بچه هاست، بچه های زیر 18 سال در دنیا صاحب گوشی نیستن. حق انتفاع و استفاده دارن. وقتی شما یه گوشی اومدی دست بچه و عملا، خب ببینید، میگن ما بچه سواد رسانه یاد میدیم، اما آیا وقتی این بچه عقل تمیز نداره و 4 سالشه و اصلا توانایی یادگیری سواد رسانه نداره، شما به چه شکلی میخوای به او سواد رسانه یاد بدید؟ دسترسی به رسانه های اجتماعی هیچ جای دنیا این همه راحت و در دسترس نیست. بچه های زیر 18 سال باید با یک قانون، توی کشورهای دیگه وقتی بچه صحنه ای را ببیند که نباید، پدر مادر مؤاخذه میشن، دادگاه، قانون میاد جلوی کار. اما تو کشورمون به عنوان والدینی که خیلی سرمون گرمه، خیلی زمان نداریم و فکر میکنیم این امنه، واقعا بچه هم رو در معرض یک خطر بزرگ. حالا پوشش
مورد خیلی مهمی رو اشاره کردین خانم دکتر نعمتی عزیز. برای اون بفرمایید آیا تحت تأثیر رسانه های امروزی به ویژه رسانه های اینترنتی میتونیم بگیم که مفهوم سبک پوشش در کشور ما تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر کرده؟
بله تقریبا دیگه جواب این سوال فکر کنم الان تقریبا همه میگن بله، و برای خودمون هم یه مقدار دردناکه این بله گفتن. من برگردم به این موضوع که ببینید یه شکاف زیستی اتفاق افتاد تو جامعه ما ناشی از بحث همین تبلیغات رسانه‌ای در مورد شکل خانواده و لزوم وقت گذاری والدین برای فرزندان، که توأم شد با بحث اشتغال هر دو والد و بعد کاهش کیفیت حضور والدین توی خونه. به همون سمت رفت که فرزندان کم کم احساس کردن، ما میگیم الان فرزند سالار دیگه، این فرزند اینجوری که پدر مادرم حق ندارن به من نهی از منکر یا امر معروف کنن، یعنی کلن بحث تربیتی رفت زیر سوال. این ترکیبی از اتفاقات ناشی از جریان مدرنیته باعث شد که خانواده به اون معنایی که شاید ما 50 سال پیش داشتیم و الان دیگه نداریم. حتی اگه به جامعه ایرانی نگاه کنید، ما چیزی رو که 20 سال پیش هم داشتیم الان نداریم. من قبول دارم که برخی از اون چیزهایی که 20 سال پیش 30 سال پیش بود شاید ضعف برای خانواده محسوب میشد، بیش از حد سلطه‌گری والدین بود که نتیجهش این شد که برخی از فرزندان همون خانواده ها الان خیلی بیخیال تربیت شدن. اما این اثرگذاری ضعیف شد تا جایی که فرزندان به جای والدین کم کم رسانه رو به عنوان مرجع پذیرفتن و حالا دیگه والدین نمیتونن اینو جبران بکنن. چرا؟ چون رسانه با سرعت بروز میشه، سرعت انتقال داده ها رفته بالا، والدین به تبع اشتغال و سرشلوغی هایی که دارن نمیتونن با همون سرعت پیش برن، و بعد رسانه عنصری داره به اسم جذابیت و اقناع که طبیعتاً والدین باید برای اینکه همچین ویژگی پیدا کنن خیلی وقت بذارن و خب واقعا تو دنیای امروز نمیشه. نتیجهش این شد که ما الان یه نسلی داریم که بهش میگیم نسل رسانه‌ای دیگه. این نسل اصلا با خانواده کماکان صحبتی نداره. من یه نکته ای رو هم بگم که چند وقت پیش توی کار پژوهشی بهش بررسی کردن و رسیدن، اونم این بود که بسیاری از کسانی که تو قضیه وقایع پارسال تو حوزه حجاب و عفاف دستگیر شده بودن، خانواده‌هاشون اصلا خبر نداشتن بچه‌هاشون کجا رفتن. یعنی به اسم
این شکاف نسلی رو در واقع نشون میده. متشکرم. خب بهره ببریم از صحبت‌های خوب خانم دکتر قندفروش که ایشون از حوزه توانمندسازی بانوان هم در واقع خیلی تجربه دارن و میتونن در این خصوص هم ما رو راهنمایی کنن. خانم دکتر قندفروش عزیز، خب ما میگیم که پوشش و لباس در واقع نمادی از فرهنگ ملی و مذهبی ماست. این همپوشانی فرهنگ ملی و مذهبی من را در جهان امروز چگونه میبینید و چطور ما میتونیم در واقع این ارزش رو منتقل بکنیم به نسل آیندمون؟
بله، خب ما وقتی به فرهنگ ایرانی برمیگردیم، ما اینو تاریخ ثابت میکنه که هیچ وقت زن ایرانی برهنه نبوده، یعنی علاوه بر اینکه برهنه نبوده همیشه زیباترین پوشش ها رو هم میپوشیده، از کار دست، از رنگ های مختلفی که تو لباس ها استفاده میشد و امثال هم بهره ها میبرده برای اینکه هم زیبا بپوشه و هم این که پوشیده بپوشه. الان لباس اقوام ما شاهد مثال خیلی خوبی برای این مدعای منه که
همینطوره.
شما ببینید الان اقوام ما در این حال که لباس های پوشیده ای دارن، بسیار لباس های زیبا و لباس های رنگی دارن.
همینطوره.
این که من اعتقادم این هست که وقتی ما تو مسائل دینی موضوع لباس پوشیده زن رو مطرح میکنیم، رنگ نمیتونه حدود رو تعریف کنه، نمیتونه حدود رو بشکنه. پس ما باید از عواملی و مؤلفه هایی برای اینکه بتونیم این لباس رو توی جامعه جوان پسند بکنیم استفاده بکنیم.
بله.
و این هنر باید توی جامعه ما به کار گرفته بشه. ببینید وقتی ما میگیم یه دختر خانم به سن تکلیف میرسه و لباس نیاز داره، آیا ما لباس زیبایی که اونو راضی کنه آراسته بپوشه و درست بپوشه رو توی جامعهمون داریم؟ متاسفانه اگر داشته باشیم، توی سالهای اخیر یه عده از خانمای جوان دستشون درد نکنه، توی یکی دو سال اخیر من حالا دلیل اینکه خودم توی دوره‌ای توی این کار دستی داشتم خیلی برام جالبه و دنبال میکنم. بله، خیلی خیلی محدود هست. الان ببینید بالاخره ما باید یه معدلی بین اون کسایی که دائیه دار موضوع درست پوشیدن هستن و جوونی که میگه من دلم میخواد خوب بپوشم، ما باید یه معدلی با اونا برسیم. و الا الان سالیان ساله واقعا حرکتایی که تو اون حوزه اتفاق افتاده بدون تعارف واقعا آب در هاون کوبیدن بوده.
یعنی اون الگوپذیری صحیح انجام نشده خانم دکتر؟
نه، ببینید من 15 سال بیشتر هست که از زمان برگزاری جشنواره زنان سرزمین من که حالا مبدعش ما بودیم و کار انجام شد، ما بله کار رو دنبال کردیم تا همین الان. شاید بیشترین مصاحبه و حضور توی حوزه های کارشناسی موزم من بودم و وقت رادیو رو گرفتم یا تلویزیون رو گرفتم با این موضوع. ولی از من این هست که ببینید قانون مد و لباس وقتی توی جامعه ما تو مجلس ما به تصویب میرسه، خواستگاه این قانون این هست که بیایید و لباسایی رو طراحی بکنید که مورد قبول کسایی باشن که اینا مخاطب موضوع حجاب هستن و درست پوشیدن هستن. بالاخره جوان دوست داره خوب بپوشه، رنگی بپوشه، نمیدونم به روز بپوشه. ما باید این زرنگی رو انجام بدیم که در قالبی که اون دوست داره، اون چیزی رو که خودمون اعتقاد داریم درست هست و واقعا درست هست، نه من خانومی که چادر مشکی سر میکنم، نه برای یه دختر خانومی که اون بالاخره اون اعتقادات شاید مثل منو نداره، ولی خانوادهش دوست دارن اونو هدایت کنن به طرفی که درست بپوشه. بالاخره این واقعیت اجتماعی ما باید توی جامعه قبول بکنیم، بپذیریم و کسانی که مسئولیت دارن و الان دارن بودجه های این موضوع رو میگیرن، مجموعه های مثل وزارت ارشاد و امثال هم دارن در مورد مد و لباس بودجه میگیرن، خروجی اونا واقعا چی هست؟ من که از نزدیک در ارتباط هستم واقعا ما خروجی نمیبینیم. پس اگر ما ادعامون این هست که جوونمون، نوجوونمون، دختر 9 ساله‌ای که به تکلیف میرسه، اون باید درست بپوشه و حجاب و پوشش رو رعایت بکنه، این ورم باید ببینیم کاستیای ما با حرف که نمیشه که این خلأ رو ما پر کنیم.
همینطوره.
اما باید ما عمل داشته باشیم و بپذیریم زیبایی که اون میخواد در قالبی که ما دلمون میخواد که جامعمون آراسته باشه به درست پوشیدن ارائه باید بشه.
بله، خیلی متشکرم. از پیامک های دوستان و عزیزان قدری براتون بخونم. تعدادی رو به نمایندگی از شما بزرگواران میخونم. شما شنونده برنامه تورنج با موضوع خانواده و سبک پوشش هستید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خانم نرگس از تهران برامون پیامک زدن و نوشتن خیلی کم ولی مشاهده میشه آقایون هم در جامعه پوشش مناسبی ندارن و زیبنده لباس نمی پوشن طوری که در غرب هم اینگونه نیست. خانم دکتر رضوی راد، موافق هستید با این دوست عزیزمون؟
بله، این بحثی هست که خب ما نمیتونیم ازش مقفول عبور کنیم.
علت در واقع ابراز این نوپوشش در جامعه امروزی رو در چی میبینید؟
ما در یک جریان مدرنیته قرار داریم. یکی از خواص مدرنیته تأثیر بذیری از فرهنگ هاییه که متاسفانه اون جنبه های منفیش به ما منتقل میشه. مدرنیته همه جنبه هاش منفی نیست. همه پوشش در همه کشورهای دنیا به این شکل نیست. یک سری سلبریتی در یک سری از قسمت های جهان به این شکل لباس میپوشن، اما واقعیت اینه که آیا افراد مشهور، افراد صاحب نام و صاحب اندیشه به این صورت لباس میپوشن؟ خیر. اما چون عموما اون چی که در کشورهای مثل کشورهای ما دیده میشه اون جنبه های عجیب و غیر معمول هست، معمولا ما برای این تصور هستیم که باید از این جنبه ها برداشت کنیم.
یعنی در واقع برای خودنماییه، برای ابراز وجوده. چرا این نوع پوشش ها رو انتخاب میکنه؟
به نظر من هماهنگ شدن با جریان اجتماعیه. نوع جریان اجتماعی، ببینید ما تو جامعهمون اونقدر در حوزه پوشش در حد زنان افراط کردیم که آقایون رو از یاد بردیم. و واقعیت این که نص صریح دین اسلام در حوزه پوشش برای مرد و زن است. اول به مردان توصیه میکند و بعد به زنان. ما این رو باید بپذیریم. اگر بخوایم مسلمان باشیم، اگر بخوایم جامعه شناس یا روانشناس باشیم، باید هممون این نکته رو توجه کنیم که پوشش یک نکته مهمتر حق و تکلیف مرد و زن است. چرا میگم حق هست؟ ببینید، من دختر بچه 6 سالم رو با یک لباس کوتاه این فیلد عوض میشه و میره سراغ پوشش و سلامت روان خانواده و افراد. این خیلی مهم است. من دلم خواهد بزرگواران توجه کنن. من دختر بچه 4 ساله تا 6 سالم رو میبرم بیرون با یک دامن کوتاه و موهای بلند. یک، آیا این موی بلند در سلامت جسمی این کودک من اثر دارد؟ بله. کسایی که متخصص پوستمو هستن میگن موی بلند در کودکی باعث کم شدن فولیکولهای مو در بزرگسالی میشود. اون هم موی پایین کمر. حالا با فرض اینکه مادر داره از این موها نگهداری میکنه. دو، سلامت جنسی این کودک چه میشود؟ آیا یک کودک 4 تا 6 ساله میتونه از خودش مراقبت کنه؟ ما باید چقدر پژوهش انجام بدیم در دنیا که رابطه پیدا کنیم بین سلامت جسمی و جنسی و نوع پوشش. من از اسلام صحبت نمیکنم. من از جامعه حرف میزنم که اصلا باور دینی نداره. تو مسیحی هم نیست. در همه دنیا زنان و مردان اینو تأکید میکنم، چون انقدر که در بحث زنان افراد کردیم یادمون میره مردان هم در حوزه پوشش آسیب میبینند. پوشش، این جمله کلیشه‌ای که ما انقدر گفتیم کلیشه شده، پوشش مسئولیت هست. حالا یه ور دنیا اومده روی این پژوهش کرده زنانی که آسیب دیدند از نوع پوشش. حالا اون زنان هستن، دختر بچه ها. شما ببینید این دختر بچه آیا اگه دست مادر رها بشه میتونه این خود از خودش حفاظت کنه در مقابل یک بزرگسال خطرناک؟ آیا شما مطمئنید همه افرادی که در جامعه هستند آدم هایی هستند که سلامت روان دارن؟ خب اگه مطمئن هستید برید سر بزنید به مراکز سلامت روان تا حرف بنده رو روش یک تأملی بفرمایید.
متشکرم از تذکر خوب شما. خانم دکتر نعمتی بزرگوار، دوستی به نام فاطمه از کرج برامون پیامک زدن و نوشتن عملا نوجوانهای امروزی نظر خودمختارانهی در مورد سبک لباس پوشیدنشون دارن و به سختی میشه اونا رو برای لباس مناسب پوشیدن توجیه کرد. علت این قضیه رو پرسیدن و خواستن که نظر کارشناسی بدید لطفا.
خواهش میکنم. ببینید، یه نکته که وجود داره اینه که چی شد که فرزندان ما اصلا به این سمت رفتن؟ یه بخشش بالاخره بحث رسانه است، یه بخش هم که خانواده های ما دارن ضعیف عمل میکنن. یه ذره من بیام سمت راهکار دادن.
بلی.
ببینید این بحث وقت گذاری کافی والدین برای فرزندان واقعا نکته مهمیه. خانواده باید شنونده نظرات فرزندان باشه، اونم نه تو فضای ناراحتی و درد، تو فضای تفریح، فضای همراه با شادی که در واقع پذیرش افراد بالا میره. شما توی این فضا اگه بتونین با فرزندتون گفتگو برقرار کنین، انتخاب اونها رو بشنوین، راهنمایی کنین تو این انتخاب ها و در واقع یه فضای هوشمندانه ایجاد کنین تو همراهی با فرزند، واقعا فرزندان انقدر هم از خانواده بری نیستن. گاهی اوقات ما داریم بزرگنمایی میکنیم بیش از حد که این بچه اصلا تو آغوش خانواده نیست و داره میره بیرون. پس درنچه بهترین کار اینه که خانواده ها الان به خصوص والدین اگر برای آینده فرزندانشون نگرانن، یکم برن سمت راهکارهای عملی و اون فاصله بگیرن از صرف نصیحت، ناراحتی و توبیخ. به خصوص من تاکید میکنم بحث پدرها خیلی مهمه توی این زمینه، چون معمولا وقتی فرزند مطابق معیارهای خانواده رفتار نمیکنه اولین تشر زننده پدره. پدرها خیلی نقش میتونن داشته باشن توی اینکه بچه به آغوش خانواده برگرده.
بله خیلی هم عالی. خب ما میدونیم که سبک پوشش نمایانگر شخصیت ما، علایق ما و میتونه حتی نمایانگر شغلمون باشه، میتونه گرایش‌های مذهبی ما رو، حتی حالات درونی ما رو منتقل بکنه. خب دکتر قنفروش بزرگوار، شما برامون بفرمایید برای اینکه بتونیم یه سبک پوشش صحیح انتخاب بکنیم، در واقع از تأثیرات مثبت اون برای شنوندگان و همراهان برنامه بفرمایید.
بله. من فکر میکنم که یه اتفاقی که افتاد و اتفاق نبود این هست که ما آمدیم و پوشش رو صرفا با زبان دینی و تو حوزه سیاسی مطرح کردیم. یعنی این که ما بتونیم درست پوشیدن رو بیاریم و از نگاه روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم،
بله.
از نگاه جامعه شناختی موضوع رو مطرح بکنیم و این که رعایت هنجارا چقدر تو آرامش روانی جامعه اثر داره. اصلا از نگاه تحکیم بنیان خانواده، خانمای جوونی که بد میپوشن و خانواده دارن بدونن که آسیبی که اونا به خانواده های مردم و خانواده های دیگه میزنن ممکنه یه موقع این آسیب پای زندگی خودشونو بگیره. از نگاه زیبا شناختی موضوع مطرح بشه. میخوام بگم که موارد مغفول تو این حوزه ما خیلی زیاد داریم. صرفاً و صرفاً این موضوع یا گذشته های که حالا تو سالهای گذشته مطرح شده به صورت سلبی بوده و واقعاً ما اون قسمت ایجابیشو خیلی غافل بودیم ازش و الان الحمدلله حالا پرداخت خوبی میشه گرچه خیلی دیر هست این اتفاق. و در کنار اون این که چرا ما فقط این موضوع رو خواستیم با بیان دینی مطرح بکنیم. ما میدونیم که تمام دستورهای دینی ما همه اینا بر اساس فطرت انسانی هست. واقعا ما این موضوع رو باید بر اساس اون خصوصیاتی که خداوند بشر رو آفریده به جامعه ارائه بدیم،
بله.
که مخاطب ما به راحتی بپذیره.
در یک موضوع کاملا ملی و مذهبیه،
بله. علاوه بر اون ببینید موضوع هم ملی و مذهبی هست، در کنار اون ما حجت های بسیار زیادی داریم که اصلا شاید با زبان غیر دینی بتونیم اونا رو به راحتی بگیم. همون موضوع که من عرض کردم خدمتتون
برای حفظ سلامتمون، بله.
بیایم من الان خانم دکتر در مورد حفظ کودکان با درست پوشیدن داشتن صحبت میکردن و لطمه هایی که بد پوشیدن چیز هست برای بچه هامون ایجاد میکنه. خب اینا درست. ببینید اینا زبان خیلی زبان دینی نیست. نمیخوام بگم زبان دینی ما الکنه ها، نه درسته. ببینید شاید مخاطب ما یه موقعی ما باید با این زبان وارد بشیم که اونو سوق بدیم به این که ببین این موضوعی که الان فلان مثلا مبحث جامعه شناختی داره اینو تایید میکنه،
بله.
این هست که سال 1400 سال قبل دین ما گفته که درست بپوشید
و الان اثبات شده،
بله.
همینطوره که میفهمید،
بله.
خب دکتر،
بله.
چون دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم، میخوام از شما بزرگواران خواهش بکنم که هر کدوم در 30 ثانیه یک پیام بدین در خصوص موضوع برنامه به خانواده و حاکمیت. 30 ثانیه، یه جمله.
ببینید من اینو میخوام به خانواده بگم که اگر شما مادر عزیز فرزندتون رسیده به 12 سال 13 سال و حرفت شما قبول نمی کنه، قطعا زمانی بوده که شما حرفشو نخوندید. بچه تا 7 سال به ما گفتن که آزاد هست و باید بچه رو آزاد گذاشت، واقعا باید مدارا کرد با بچه.
بله، زمان شما داره به پایان میرسه.
حرفشو گوش میکنیم، اون بعد از 7 سال حرف ما رو گوش میکنه.
خیلی متشکرم. و 30 ثانیه در خدمت خانم دکتر رضوی راد هستیم.
با عنوان نکته پایانی، بخش هویت خانواده، یعنی جدایی از همه افراد، خانواده ایرانی هویت دارد و پوشش، واقعا پوشش یکی از نمادهای هویت ایرانی است. حالا این به چه دردی میخوره؟ ببینید، مارکوزه میگه وقتی یک سکرتر، یک منشی مثل رئیسش لباس میپوشه، این نشانه عدالت نیست. نشانه اینکه اون منشی برای اینکه شبیه رئیس بشه از هزینه های ضروریش زده. خانواده ایرانی اگر طبقه اجتماعی خاصی دارد، خیلی راحت طبق اون هویت لباس بپوشد. اگر شغل خواستی دارد طبق اون شغل لباس بپوشد.
متشکرم و متاسفانه چون وقت اون کمه، مجبورم که از این فرصت استفاده بکنم فقط برای جمله پایانی خانم دکتر نعمتی. بفرمایید.
خواهش میکنم. حاکمیت، راجب خانواده صحبت کردیم، من این نکته رو راجب حاکمیت بگم که باید کمک کنه به توانمندسازی خانواده تو عرصه پوشش، و این همینه که به عرصه پوشش که توجه ویژه بکنیم که سالهاست مخفول مونده.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما کارشناسان بزرگوار و شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه خودتون رو با موضوع خانواده و سبک پوشش یاری کردید. تا دوشنبه دیگر و فرنجی دیگر، شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین کمونه، توی دستان شکفت شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره، یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو باز توزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن. تو قالب کاروانهای جهادی و مواسات در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 تنین انداز میشود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
دلم را خزانی از جنس اندوه فرا گرفته، اما دلخوشم به این که بهار ایمان به خداوند بزرگ همواره در وجودم خانه دارد و من امیدم در گروه همین ایمان است، چون درختی که خزان بر او سایه دارد اما به بهار گرم خداوند امیدوار است.